ساعت 16 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. میشل اون به ریاست جمهوری لبنان برگزیده شد. عده‌ای از شرکت کنندگان در گرد همایی روز جمعه در پاسارگاد دستگیر شدند. سردبیر و 10 نفر از نویسندگان و مدیران روزنامه جمهوریت ترکیه بازداشت شدند. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرها و گزارش‌های این ساعت را به آگاهی شما می‌رسانم. پارلمان لبنان پس از 3 دور رأی‌گیری سرانجام میشل اون را به مقام ریاست جمهوری این کشور برگزید. در دور سوم رأی‌گیری میشل اون توانست بیش از نیمی از آرای 127 نماینده حاضر در پارلمان را کسب کند. در 2 دور اول رأی‌گیری آقای اون نتوانسته بود رأی کافی به دست آورد. پیش از رأی‌گیری روز دوشنبه که تحت تدابیر شدید امنیتی در ساختمان پارلمان و شهر بیروت برگزار شد، بیشتر احزاب سیاسی بر سر انتخاب او به توافق رسیده بودند. حزب الله لبنان، سعد حریری رهبر حزب المستقبل و چندین حزب مسیحیان لبنان از میشل اون 81 ساله که نماینده مسیحیان لبنان است حمایت کرده بودند. انتخاب رئیس جمهور جدید لبنان به 29 ماه خلای سیاسی در این کشور پایان داد. گفته می شود طبق توافق قبلی، سعد حریری فرزند رفیق حریری مأمور تشکیل کابینه جدید لبنان خواهد شد. دادستان استان فارس از دستگیری عده‌ای از شرکت کنندگان در گرد همایی روز جمعه در پاسارگاد خبر داد. علی صالحی دادستان استان فارس گفته است تجمع روز جمعه در پاسارگاد با هنجار شکنی همراه بوده و به گفته او اقدامات این افراد پیش از این از سوی دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی مورد رصد قرار گرفته بود. وی دستگیر شدگان را سرشاخه‌های اصلی تجمع روز جمعه توصیف کرد. در ایران روز 7 آبان ماه به طور غیررسمی روز کوروش نامگذاری شده و در سالهای اخیر گروه‌هایی از مردم در چنین روزی در پاسارگاد جمع می‌شوند. در گرد همایی امسال گروهی از تجمع کنندگان شعارهای از قبیل ایران وطن ماست، کوروش پدر ماست و نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران و پهلوی و شعارهای علیه جمهوری اسلامی سر دادند. تعداد تجمع کنندگان چندین هزار نفر و بیشتر از شرکت کنندگان در چنین مراسمی در سالهای گذشته بود. روز دوشنبه سردبیر و 10 نفر از نویسندگان و مدیران روزنامه جمهوریت ترکیه بازداشت شدند. دادستانی ترکیه برای 16 نفر از مدیران، نویسندگان و روزنامه‌نگاران روزنامه جمهوریت حکم بازداشت صادر کرده و تا به حال 11 نفر از آنان بازداشت شدند. گفته شده است که بازداشت شدگان تا 5 روز حق گفتگو با وکلای خود را ندارند. روزنامه جمهوریت یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های ترکیه و از منتقدین دولت اسلامگرای این کشور است. دادستانی ترکیه اتهام این روزنامه و کارکنان آن را حمایت از کودتای نافرجام تیرماه، ارتباط با جنبش فتح الله گولن و ارتباط با حزب کارگران کردستان ترکیه اعلام کرده است. و نیروهای ارتش عراق و حامیانش به 5 کیلومتری شرق موصل رسیدند. با آغاز 3 هفته عملیات گسترده ارتش عراق برای بازپسگیری شهر موصل از گروه خلافت اسلامی یا داعش، صبح دوشنبه آخرین روستا در حومه شرقی موصل به تصرف ارتش عراق درآمد. و اما 100 نماینده مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه نخستین نشست فراکسیون مناطق ترک نشین را تشکیل دادند. در این نشست مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس به عنوان رئیس این فراکسیون و نادر قاضیپور نماینده جنجالی ارومیه به عنوان نایب رئیس آن انتخاب شدند. در گفتگویی که با احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی ساکن آلمان داشتم، نخست از او پرسیدم علل و انگیزه های تشکیل فراکسیونی بر اساس زبان و نه بر اساس گرایش های سیاسی چه میتونه باشه. احسان مهرابی:
با توجه به شدت خواسته های هویت طلبانه در مناطق ترک‌نشین در سالهای گذشته، طبیعتاً یک سری درخواست ها و فشارهایی بر روی نمایندگان مجلس بوده و برخی از مطالبات را برخی از مردم پیگیر بودن که اونها انجام بدن. تشکیل این فراکسیون میتونه پیرو این خواست ها باشه و اینکه نمایندگان مجلس به نوعی اعلام بکنن که پیگیر مطالبات هویت طلبانه مردم هم هستن و پیامی هم باشه که اگر بناست که این مطالبات پیگیری بشه، باید در چارچوب‌های رسمی حکومت پیگیری بشه و گروه‌های دیگه که خارج از چارچوب‌های رسمی دارن این مطالبات رو پیگیری می‌کنن نمی‌تونن چندان موفق باشن.
آقای مهرابی، آیا قبلا هم سابقه داشته در طول مجالس متعدد جمهوری اسلامی ایران که فراکسیونی بر اساس زبان داشته باشیم؟
در مجلس ششم هم فراکسیون نمایندگان کرد رو داشتیم، اما اون موقع مطالبات هویت طلبانه حداقل در فضای رسمی به این شدت و حدت مطرح نمی‌شد و برای همین هست که تشکیل فراکسیون مناطق ترک‌نشین به نوعی میتونه متفاوت و تا حدودی کم سابقه باشه.
آیا اعضای این فراکسیون همه از یک گرایش سیاسی هستن یا گرایش‌های مختلف دارن آقای مهرابی؟
نه، گرایش‌های مختلف سیاسی در این فراکسیون حضور دارن و در واقع تنها نقطه مشترک بحث این بوده که یا نماینده مناطق ترک نشین باشن و یا اینکه خود این نمایندگان ترک باشن اما از مناطق دیگه، به طور مثال نمایندگان قم، تهران و برخی از شهرهای دیگر که در واقع اکثریت ترک نشین ندارن هم در این فراکسیون عضو هستن.
حالا این فراکسیون تشکیل شده، کارش چی میتونه باشه آقای مهرابی؟ چه کاری میتونه بکنه این فراکسیون، در چه زمینه ای؟
طبیعتاً این فراکسیون میتونه در چارچوب‌های رسمی مطالبات هویت طلبانه رو پیگیری بکنه، به طور مثال بحث آموزش زبان مادری یا آزادی تبلیغات به زبان آذری در استان‌هایی که ساکنانش ترک هستن و دیگر مطالباتی که به نوعی میشه گفت که در چارچوب‌های رسمی حکومت جمهوری اسلامی قابلیت اجرایی شدن داره.
و اصولاً بدعت تشکیل فراکسیونی بر اساس زبان نه بر اساس گرایش‌های سیاسی، تشکیل چنین فراکسیونی چه پیامدهایی احتمالاً میتونه داشته باشه در مجلس و در بیرون مجلس؟
یکی از پیامدهاش در مجلس میتونه باشه که نمایندگان کرد و یا اقلیت‌های دیگر زبانی هم به دنبال تشکیل فراکسیون باشن. از سوی دیگه این فراکسیون بستگی به رفتاری که نمایندگان داشته باشن ممکنه در مواردی درگیری‌های قومی را در استان‌های مانند آذربایجان غربی که ترک و کرد هستن تشدید بکنه، یعنی اگر نمایندگان ترک زبان بخوان که وجود کردها در این استانها رو به نوعی تکذیب یا انکار بکنن، طبیعتاً ممکنه که درگیری‌ها در مجلس بین اونها و نمایندگان کرد رخ بده که این موضوع در مجالس گذشته هم سابقه داشته. از سوی دیگه در برخی از این مناطق که به نوعی ممکنه که منتخب اون حوزه انتخابی ترک باشه ولی در اون حوزه انتخابی کردها هم ساکن بودن و کردها هم به اون رأی دادن، اگر اونها بخوان خیلی تنها روی این هویت ترکی خودشون تکیه بکنن ممکنه بعضی درگیری ها رو افزایش بده، اما از سوی دیگه ممکنه که باعث شه که برخی از مطالبات هویت طلبانه بتونه در مراکز رسمی مانند مجلس طرح بشه و بخشی از مردمی که در این حد این توقعات رو دارن بتونن پیگیر مطالبات خودشون باشن. البته چون این اولین بار است که این فراکسیون تشکیل میشه، خیلی هم بستگی به رفتار اعضای این فراکسیون داره که چگونه عمل بکنن که باعث شه که با رفتار خودشون باعث شن که بالاخره این مطالبات مردم پیگیری بشه و درگیری ها تشدید نشه.
نظرات احسان مهرابی خبرنگار پیشینه پارلمانی رو میشنیدید درباره تشکیل فراکسیون مناطق ترکنشین در مجلس شورای اسلامی. و حالا چند پیام تلفنی بشنویم از شنوندگان گرامی رادیو فردا.
آقای خامنه‌ای، پیغام داشتم براشون، فقط میخوام بگم از همه چیز میترسن، از کسی که بره سر قبر کوروش و یا همون دور اولی بگرده واقعا میترسن. اونا ضد انقلاب خطاب میکنن. عزیزانی بودن که رفتن سر قبر خواننده بزرگ آغاسی، سنگ قبرش رو بسیجیاش کندن. من نمیدونم خدا این کارشون چی رو نشون میده. با وجود بودن کوروش کشور ما بهترین کشور بود.
ما طول سال به اجداد بیگانگون صلوات میفرستیم، حالا یه روزم رفتی به جد خودمون یا به یاد بودیش فقط رفتی، چرا ناراحتی؟ ناراحت نشو، این چیزا هست. مردم ایران اصلا همشون الان ضد انقلابن، همشون ضد شما. غیر از اونایی که دوربر خودتون هستن و ازتون دارن میخورن، هیچ کس شما رو نمیخواد. این انتخابات معلوم شد دیگه.
آقای دوری حمیدانی، جمعیت رو وقت دیدی چند میلیون جمعیت خود جوش بدون اینکه ساندویچی بهشون داده بشه از طرف سپاه پاسداران جمع شدن. آری، کوروش پدر ما، ایران وطن ما. اینو بدونید، 37 سال با زورش ضرب، شکنجه، کشتار، تلویزیون، رادیو، اسلحه، زندانی، اعدام نتونستید هویت ما رو بگیرید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. سپاسگزاریم از شنوندگانی که با ما تماس گرفتن. شما هم میتونید در تماس با پیامگیر تلفنی رادیو فردا نظراتتون رو درباره گردهمایی پاسارگاد و دستگیر شدن عده‌ای از شرکت کنندگان در این گردهمایی به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. شماره پیامگیر رو هم یک بار تکرار میکنم، این شماره هست 20420221122112. و ما نمایشنامه در حضور باد به کارگردانی نیلوفر بیضایی در 3 شب متوالی در شهر وورتسبورگ در جنوب آلمان برای پناهجویان ایرانی، افغان و دیگر ملیت‌ها به صحنه رفت. بهرخ بابایی، منوچهر رادین و فرهنگ کسرایی بازیگران و کارگردانان پیشکسوت تئاتر 3 نقش‌آفرین این نمایش هستند. درباره این اثر نمایشی بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
گاهی وقتا خیلی خوبه که فجایع عظیم اتفاق میافتن که بشود از آنها عبرت گرفت.
تصدیق میکنم، اصلا از کجا که این فاجعه رخ نداده تا باعث عبرت ما بشود؟
من عبرت بگیرم پس هستم.
من هستم که عبرت بگیرم.
بح چه جلسه خوبی.
نمایشنامه در حضور باد اثر بهرام بیضایی، نمایشنامه نویس تأثیرگذار و کارگردان سرشناس تئاتر و سینماست که 50 سال پیش نوشته و نیلوفر بیضایی برای اولین بار این نمایش پدر را برای اجرا بر صحنه آماده کرده. خانم بیضایی در متن این نمایش دستی نبرده، ولی با این حال مانند دیگر آثارش زبان و راه و روش مستقل تئاتری خود را در آن به کار بسته. نمایش در حضور باد دارای 3 شخصیت نمایشی است. یکی قد بلند است، دیگری چاق و سومی که خانمی است نقش میانجی را بر عهده دارد. هر 3 شخصیت داستانی از آغاز تا پایان نمایش درباره اهمیت صلح و دوستی و برقراری تفاهم و همزیستی مسالمت‌آمیز میان انسان‌ها حرف می‌زنند. نیلوفر بیضایی.
نمایش در حضور باد یک کار ابزورد هست. کلا اگه بخوام روالش رو بگم این هستش که ما میفهمیم در همون آغاز نمایش تمام انسان‌ها در اثر یه فاجعه مردن و فقط 3 نفر باقی موندن. 3 نفری که الان توی نمایش هستن و این 3 نفر در حقیقت دارن دنبال میگردن که چه کسی مقصر بوده در مرگ این تعداد زیاد از آدم. در عین حال از این صحبت میکنن که چقدر خوبه که همه با هم دوست باشن و نزدیک باشن و غیره. یعنی این آدمایی که دنبال مقصر میگردن و خودشون رو کاملا بی‌تقصیر میدونن، در طول بحثایی که بینشون به وجود میاد یکی از اونها میانجی میشه بین 2 نفر دیگه، علارغم این که میگن که خیلی انسان دوستن و اصلا اونها با مرگ و قتل و این چیزا سر و کار ندارن و موافق نیستن، علارغم همه اینها برخورد خود اونها کم کم هی به طرف خشونت میره و در حقیقت اون تناقض حضوری اینها رو در طول نمایش برملا میکنه. نمایش طنز سیاه بسیار قوی داره که اول تا آخر نمایش و پایان غیر منتظرهش ادامه پیدا میکنه.
آشتی کنیم.
بله بله آشتی. پس همه موافقیم؟
همه با هم تفاهم داریم. بیایید دست بدهیم.
توجه توجه تماشاگران عزیز، ما با هم دست میدهیم.
ما میخواهیم از فواید آشتی صحبت کنیم
و حتی ممکن است قواعد دوستی را تشریح کنیم.
ما ثابت میکنیم که دوستی با آشتی رابطه ای مستقیم دارد. خوردنی.
بهرخ بابایی، منوچهر رادین و فرهنگ کسرایی 3 نقش‌آفرین نمایش در حضور باد هستند. این اثر نمایشی پس از شرکت در 2 جشنواره و نزدیک به 20 اجرا در شهرهای اروپا به دعوت یک گروه آلمانی زبان تئاتری هم در شهر وورتسبورگ در روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه با بالانویس آلمانی به صحنه رفت. وورتسبورگ یکی از بزرگترین شهرهای پناهنده پذیر ایالت بایرن در جنوب آلمان است و اثر نمایشی در حضور باد در 3 شب پیاپی در این شهر به طور رایگان برای پناهجویان ایرانی، افغان و دیگر ملیت‌ها اجرا شد. شهرام میریان، رادیو فردا. ما در اینجا به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیده‌ایم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها رو خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم.